یه تمنا با شهد انجیر کنجه دو جو بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره شادا با قوی سالم و خوشحالی جوین با شهد انجیره این بیسکویت عالی
بیسکویت جوین با شهد انجیر
ساعت 13 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ورزش
دانشکده
این برنامه مدیریت ورزشی
به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام دوستان از اینکه شنونده دانشکده مدیریت ورزشی هستید از شما سپاسگزاریم این مردم از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیوی ورزش تقدیم شما میشه. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 30306. کارشناس برنامه دکتر محمد احسانی دارای مدرک دکترای مدیریت ورزشی از دانشگاه منچستر انگلیس و استاد دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر سلام، خوش اومدید به برنامه.
به نام خدا، منم عرض ادب و وقت بخیر برای شما و شنوندگان عزیزتون دارم.
خوشحال هستیم که با شما هم کلام هستیم. آقای دکتر، در برنامه‌های قبل از اهمیت علم مدیریت در ورزش برامون صحبت کردید و از نقاط ضعفش به ما گفتید که نداشتن هدف مشخص خب به هر حال باعث میشه که ما نتیجه مطلوبی رو دریافت نکنیم. در این برنامه از راهکارهای بهبود در مدیریت ورزش برامون بگید.
برای بهبود در مدیریت ورزش من فکر میکنم اول باید وزارت ورزش برنامه ها و چشماندازی که میخواد بهش برسه رو روشن کنه، یک برنامه کلی رو تعیین کنه، تدوین کنه، مصوب کنه در مجلس، حالا در مثلا برنامه توسعه مثلا ششم هفتم هرچی هست، و بعدن بیاد اینو به طور کلی به مدیران ستادیش بگه، از اونجا به فدراسیون ها به ادارات کلش ابلاغ کنه، اونها هم طبق این برنامه برن جلو و برای بله. این کار مأموریت ها رو تعریف کنه، افرادی که توانایی اجرای این برنامه رو دارن رو انتخاب کنه بذاره و ساختارشو مناسب با این به حساب توسعه برنامهش یا پیشبرد برنامهش تدوین کنه، اصلاح کنه. من فکر میکنم باید ما بودجه لازم رو برای اون برنامه بتونه بگیره از دولت
بله.
و تا بتونه به اهدافش برسه. اگر این نداشته باشیم مثل الان که خب بیایم مثل یه چیزای کلی بگیم و
با حدس و گمان
بعدم نتونیم انجام بدیم و بعدم با این که مثلا بگیم که فلانی رو عوض کنیم، آخه برای چی عوض کنیم؟ برای چی آوردیمش که برای چی عوضش کنیم؟ ما باید ببینیم که
ماجرا به بعضی از مدیران که خوب کار میکنن و ما زودتر عوض میکنیم.
حالا اینا هست دیگه، ببینید اینا دلیلش اینه که منطقی باید پشت استفاده کردن از یک فردی یا افرادی باشه، یا اگر خدایی نکرده کمکاری کردن، بد کار کردن، باز باید یک منطقی برای تعویضشون باشه. ببینید ما همینجوری نمیتونیم بگیم که مثلا من از این رئیس فدراسیون یا این مدیر کل خوشم نمیاد،
بله.
میخوام بذارمش، یا نه من خوشم میاد نماینده های مجلس خوششون نمیاد اون شهر. ببینید اینا چون ضابط من نیست، ضوابطی نداره و شرایط احراز مشخصی هم نداره، الان اینجوری هست که 4 تا نماینده از یه شهر بلند میشن، مثلا یه استانی، میگن ایشون بشه مدیر کل، حالا وزیرم شاید نشناستش، شاید هم بشناستش یا نخوادش مثلا، ولی چاره ای نداره که ایشونو بذاره. خب ببینید اینا از این طرف کار ای پیدا میکنه، از اون طرف هم فدراسیون ها ما میبینیم که اون ساختار لازم علمی و منطقی رو نداره که از دلش اون فردی که واقعا میتونه و اون گروه، اون رشته، افرادی که تو اون رشته صاحب نظرن بتونن اون فردی رو که شایستگی کافی داره در اون رشته بذارنش رئیس فدراسیون.
خب این فرد رو چطوری میشه پیدا کرد؟
عرض کردم ساختار میخواد. ساختار. ما وقتی که از بخوایم یک ساختار مناسب اگر انتخاباتی بخوایم بکنیم، باید یک ساختار مناسب انتخاباتی ایجاد کنیم تا بتونن همه تو این اون افرادی که شایستن تو شرکت کنن. اگر ساختار انتصابی داریم باز اونم باید یک شرایط احراز
تعریف شده
داشته باشیم که بتونیم اون فرد رو انتصاب کنیم. الان ما هر دوتاشو به نظر من نداریم و اگرم داریم ناقصه، یعنی مناسب نیست. به همین دلیلم یعنی منطق من اینه که از توش اون افرادی که باید در بیان در نیومدن.
بله ممنونیم آقای دکتر. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با دکتر علی محمد میرزاده، استاد دانشگاه. آقای دکتر میرزاده سلام. آقای دکتر میرزاده صدای من رو میشنوی؟ آقای دکتر ما از راهکارهای بهبود در مدیریت ورزش کشور صحبت میکنیم، خوشحال میشیم که شما هم صحبتهای برای ما داشته باشید.
البته درس هست میدم خدمت اساتید، ولی به طبع من احساس میکنم اگر بخوایم به دنبال راهکار باشیم اول باید تعاریف رو درست کنیم. یکی از مواردی که ما تو فضای انتخاب شایستگی داریم تعریفایی که ما برام ملموس نیست، یعنی افراد نمیدونن که روی چه خطکشی اندازه گیری میشن تا بتونن به موفقیت در عرصه مدیریت ورزش برسن. و من احساس میکنم که تعریف استانداردهای شایستگی برای رسیدن به جایگاه ها میتونه خیلی کمک کنه در جوامعی که خب حالا چشم اندازهای کلی شاید خیلی دیتیلا رو باز نکرده و افراد باید از طریق جایگاه هایی که دارن برای زیره بتونن این کار رو انجام بدن.
نه خیلی
اتفاقا دکتر احسانی اشاره داشتم به داشتن ساختار مشخص. این ساختارها رو به نظر شما چگونه ما باید تعریف بکنیم؟
جناب زمانی یکی از مواردی که در فضای حالا رشد تأثیر داره، تأثیری که فرد روی جامعه میذاره و جامعه روی فرد میذاره، که این تأثیرات شکل دهنده ساختار نهاییه.
بله.
ما تو بحث ورزش مثال میگم، وقتی فردیت رو براش اهمیت قائل میشیم و تعریف میکنیم، جامعه رو سوق میده به سمت ساختارها. مثل چی؟ مثلا وقتی ما تیم والیبالمون مقام میاره، بچه‌ها تو خیابونام بازی میکنن، یا یه قهرمان وزنه بردارمون میره روی سکو، فردیت باعث میشه جامعه پذیرش اون ورزش رو داشته باشه. در قبالش هم جامعه همینطور، جامعه روی فردیت تاثیر میذاره. مثل چی؟ مثل زمانی که جامعه میاد اسطوره سازی میکنه و میاد مثلا جهان پهلوان تختی رو درست میکنه و کشتی ما میاد خیلی افراد رو تو کشتی ما به عنوان نابغه معرفی میکنیم. این جامعه روی فرد و فرد روی جامعه تأثیراتی که میذاره اگر ساختارمند بشه و بتونیم ما از این ارتباط بین فرد و جامعه استفاده کنیم، میتونیم بگیم که میتونیم تعریف خطکش استاندارد رو برای شایستگی تو اون جامعه تعریف کنیم. چون شایستگی در هر جامعه تعریفش متفاوته، چون هدف گذاری اون جامعه، چشمانداز اون جامعه متفاوته. مثلا ما در ورزش خودمون و در حالا دههای اخیر، همونجوری که فکر میکنم آقای دکتر احسانی هم به درستی اشاره کردن، اینه که ضابطه مشخصی نداریم که فرد بدونه اگر این مسیر رو بره 3 سال بعد 5 سال بعد میتونه به ورزش خدمت کنه، میتونه به مدیریت ورزش خدمت کنه. و به همین دلیل هیچ رابطه مشخصی نیست و هیچ مسیری
و بیشتر توجه به نگاه‌های سیاسی داره که این سیاست چقدر میتونه در این پست بهش کمک.
متأسفانه در برخی از جوامع این مشکلات هست که پوسته شاید درست بشه، ولی هسته مرکزی یا هسته اصلی که شکل دهنده تفکرات مدیریتی یا تفکرات کلان اون بود از جامعه هست درست نشده. ما شاید مثلا به ظاهر بگیم آقا ما حالا تو فضای انتخابات خوب حرکت کردیم، حتی شاخص ها رو گذاشتیم و نخبه ها رو انتخاب کردیم، ولی واقعیت امر رو وقتی بیان مسیر انتخاب رو ببینیم، میبینیم اینجوری نبوده. حتی تو گزینش ها، حتی تو صلاحیت افراد برای اینکه آقا رئیس فدراسیون بشن، تهدیدها یا فشارهایی که به درستی آقای دکتر رسانی گفت طریق مسئولین شهرستانی یا حتی از طریق جایگاه مختلف اعمال میشه که آقا این شایستگی ها به صورت پوسته ایجاد بشه، مثل اون فضایی که تو بحث مزرک گرایی شکل گرفت و میگفتن آقا اگر فرد این مزرک رو نداشته باشه نمیتونه بیاد این صندلی رو بگیره، درست هم بود. بله. ولی مشکل رو چجوری حل کردن؟ مدرک ایجاد کردن، یعنی نیومدن افرادی که مدرک رو داره تو اون تصدیگری قرار بدن، اومدن مدرک رو برای اون فرد ایجاد کردن. و این یکی از ضعفایی که حالا به طب شاید به ورزش ما و به ابعاد مختلف جامعه ما ضربه زده.
بله، سپاسگزاریم از شما.
بله، من هم موافق هستم. ببینید الان ما دانشگاهامون یک سری داره مدرک گرایی شده، یعنی مدرک میدن، این خب خطرناکه. من هم بارها اینو گفتم که ما نباید به این سمت بریم، ولی خب ما یک سری دانشگاه خوب هم داریم که افراد توانمند میان از طریق کنکور امتحان میدن و میان به حساب این مدرک رو با شایستگی میگیرن و ما باید این به حساب زمینه رو فراهم کنیم
زمینه برای این افراد،
برای این افراد. بله، ما باید ببینید مثلا ما باید بگیم که اگر ما برای الان حدود 20,000 تا باشگاه های بدنسازی و از این چیزها در سطح کشور داریم، بیاییم بگیم حداقل باید کارشناسی تربیت بدنی داشته باشه، علوم ورزشی داشته باشه، مثلا از این 50 تا یا 60 تا دانشگاه های دولتی. خب این خودش یه ضابطه من میشه، بعد دیگه هر کسی نمیتونه بره مثلا یه پولی بده یه مدرکی بخره بگه خب منم این مدرک رو دارم.
بعضی هستن دانشگاه ثبت نام میکنن ترم یک، هم فقط اون مدرک بابایی دانشگاه رو میگیرن میرن دنبال کارا.
بله
آقای دکتر احسانی، اجازه ورود به من میدین؟
بله خواهش میکنم،
بفرمایید بفرمایید.
من چون شما رو به عنوان بزرگتر دوست دارم و قبول دارم، میخواستم خدمتتون عرض کنم که من اگر در ابتدای صحبتم در مورد ساختار فرد به روی جامعه و جامعه به روی فرد صحبت کردم، در این خصوص بود که بعضی وقتا یک فرهنگی ایجاد میشه که ضوابط ما رو حل میکنه ولی ما رو به هدف یا اون نتیجه قایی که میخوایم نمیرسونه. مثال، ما میگیم آقا باید کارشناسی تغذیه داشته باشن، کارشناسی ورزشی داشته باشن از فقط این دانشگاهی که تو لیست ما اومده. بعد چه اتفاقی میفته؟ میبینیم که حتی بعضی وقتا ما خیلی از این ضوابط رو ایجاد کردیم، میبینید اون باشگاه ایجاد شده با مدرک یک نفر دیگه مدرک رو گذاشته ولی فرد دیگه ای که اصلا شاید
مثلا اجاره داده مدرک رو،
آره مدرک رو اجاره داده. چرا؟ چون ما تو اون فرهنگی که خدمات روانی و این که ما برای همدیگه اومدیم و باید به همدیگه کمک کنیم که هم خودمون قوی تر بشیم، هم کشورمون قوی تر بشه، هم جامعهمون قوی تر بشه، هنوز نتونستیم اون انسجام و اعتماد اجتماعی رو در ابعاد مختلف جامعه ایجاد کنیم که تو ورزش هم بتونیم ازش بهره برداری کنیم. یعنی عملا من احساس میکنم آقای دکتر کاملا درست میگن. من خیلی موافقم که خب خیلی از دوستان هستن از فضاهای مختلف مدرک میگیرن و شاید اصلا قابل بررسی هم نباشه، ولی خیلی از عزیزان هم مثلا که شایسته هستن از دانشگاه معتبر زیر نظر اساتید معتبر، ولی اونها آیا ما حالا چون میخوایم این برنامه‌ای که داریم کاربردی باشه و فقط حالا زمانی رو برای ضبط نذاشته باشید، من میخوام ببینم آیا اونها این انگیزه و این اعتماد اجتماعی رو دارن که حضور داشته باشن؟
ببینید
میگن ما مثلا میایم این باشگاه رو احداث میکنیم، انقدر تو زد و بندها و ضوابط مثلا
به مشکل میخوریم،
مشکل میخوریم که بهتره بدیم به کنندش. ما مثلا مدرک رو گرفتیم، مدرک رو اجاره بدیم به قول آقای زمانی و درگیر این مسائل
نشیم.
بله بله، منم با نظر شما موافق هستم، ولی ببینید توی کار بردش میتونیم توی نظارت و اجراش دخالت کنیم. ببینید مثلا برای مثال ما الان خیلی داروخونه ها رو شما میتونید پول داشته باشید، من میتونم پول داشته باشم برم یه مثلا 5 دهنه یا 4 دهنه مغازه بزرگ بگیرم و دارو هم بریزم توش، ولی آیا میتونم باز کنم؟ نه، مدیر فنی میخواد. مدیر فنیش کیه؟ دکتر داروسازه. دکتر داروسازش کیه؟ اونیه که وزارت بهداشت مثلا یا وزارت درمان حالا اینا رو تایید میکنه. ببینید ما این کار رو باید بکنیم. ما باید بیایم بگیم که ما اگر کسی ملزم میکنیم که این مدرک رو داشته باشه، در این مثلا مدیر فنی یک باشگاه میخواد باشه، نظارت و کنترل داشته باشیم. ببین ما الان در فدراسیون هامون میگیم که هر کی میخواد مربی لیگ برتر داشته باشه باید ای لایسنس مثلا ای اف سی رو داشته باشه. در فوتبال من میگم ببین اونجا خب وقتی که سازمان لیگ میخواد با یک مربی قرارداد ببنده یک باشگاهی، میره تو سازمان لیگ، میره تو هیئت استانش، اونجا هیئت نگاه میکنه که آیا این کارت مربیگری ای لایسنس رو داره ای اف سی یا نداره، اون وقت اونجا میتونه جلوشو بگیره. ما تو نظارت تو اجرا خیلی مهم هست. بله منم موافقم که ما تو اجرا و نظارت باید دقت کنیم. ما الان در کشورمون بعضی از قوانینمون خوبه، ولی همون قوانین خوبه هم ممکنه خوب اجرا نشه. یعنی وقت با همون قوانین بعدمون هم هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اینی که قوانین خوب خیلی خوبه، ولی بهترینش اینه که خوب اجرا بشه. یعنی مجریان خیلی مهم هستن و البته اون به حساب پالیسی میکرا یا سیاست گذارا هم خیلی مهم هستن، ولی مجریان این دوتا باید مکمل هم باشه تا ما بتونیم ورزش کشورمون رو جلو ببریم. اگر در غیر این صورت باشه، هر کدوم اینها نتونه خوب عمل کنه، قطعا نتیجهش خوب نمیشه که الان این اتفاق در هر دو موردش به نظر من افتاده.
آیه زمانی بفهم. من تکمیل کنم صحبت های دکتر احسانی عزیز رو. واقعا کامل و جامع گفتن. ما تو اجرا باید دقت کنیم، اما باز من به عنوان حالا فردی که تو فضای جامعه شناسی بوده و نگاه شاید مال اجتماعی بیشتری رو میخوام اعمال کنم در مدیریت ورزش، میخوام بگم که آیا واقعا جامعه ما پذیرش بازرسی نظارت رو داره؟ خیلی جالبه، ما هر جایی که یه ناظر میذاریم انگار یه سد بیشتری رو میذاریم، یعنی کمکی به روند یا رسیدن به هدفی که میخواییم نیست، عملا انگار یک مسیر طولانی تری رو ایجاد کردیم، چون عملا ما هنوز به اون انگیزشه برای اعتماد اجتماعی یا ساختن فضای مدیریتی خودمون خیلی شاید توی لایه‌های مختلف اجتماعی رو داریم دیگه. ما یه زمانی هست در مورد لایه‌های حالا زیرین و لایه‌های کاربردی صحبت می‌کنیم. من احساسم برای اینه که آقای دکتر احسانی کاملا درست گفتن، ما باید حالا بعضی جاها نکته کلیدی شاید سیاست‌گذارانی هستن که میتونن با تصمیمات درست واقعا کمک کنن. حتی شما توی فضای مدیریت این رو دارید، ما بهره‌وری جمع اثر بخشی به اضافه کارایی، بعضی وقتا تصمیم درست گرفتن خیلی نقش اساسی داره ما بتونیم به بهره‌وری برسیم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر.
من که امیدوارم با این مباحثی که عزیزانی اساتیدی مثل دکتر احسانی و عزیزان میان بتونیم حداقل گام خیلی کوچیکی حداقل به اندازه خودمون برای روند روبه رشد مدیریت ورزش جامعهمون
ان شاء الله. سپاسگزاریم از شما دکتر میرزاده. ان شاء الله باز هم در برنامه‌های بعد با شما در ارتباط خواهیم بود. شما رو خداوند بزرگ
می‌سپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان عزیز گزارش رو می‌شنویم از آقای یزدی همکارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران. امروز گفتگو میخوام بکنم با یکی از کارشناسان ارشد در حوزه علوم ورزشی و تربیت بدنی و پیرامون بحث مدیریت ورزش و مدیریت موفق در حوزه ورزشی کشورمون. از ایشون جویا بشیم. آقای میثم محبی سلام عرض میکنم خدمت شما. بفرمایید که در حال حاضر چگونه میبینید مدیریت ورزش کشور رو در حوزه‌ای که خدمتتون عرض کردم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نام خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از مجری توانمند این برنامه. مدیریت موفق همونطور که از اسمش مشخصه، مدیر میباید نسبت به تمامی ارکان فرادستی و همچنین نسبت به عوامل و سازمان خودش اطلاعات و توانایی‌های بالایی داشته باشه. تخصص یکی از مهمترین عامل
موفقیت یک مدیر هستش که مدیر موفق مدیری هستش که تخصص بالایی در اون حیطه کاری خودش داره. یکی از خصوصیات بارز یک مدیر توانا خلاق بودن و بانشاط بودن و آشنایی کامل، مخصوصا در حیطه ورزش آشنایی کامل نسبت به حقوق ورزش، که یکی از آسیب‌هایی هستش که مدیران ما با اون در کار با اون مواجه میشن. یعنی اگر مدیر ورزشی ما آشنایی کامل نسبت به حقوق ورزشی نداشته باشه، میتونه در فرایند اجرای مدیریت خودش آسیب‌های زیادی رو با اون دچار بشه. یکی دیگر از خصوصیت‌های بارزی که یک مدیر موفق میتونه داشته باشه، اخلاق مداری و روحیه جوانمردی است که ما لازمه ورزش، که اون شعار همیشگی ورزش هست که ما باید به جوانانمون، به دانش آموزانمون اخلاق مداری و جوانمردی رو درس بدیم. مدیری میتواند این خصوصیت رو داشته باشه، خود نمونه بارز این مهم باشه. و مدیر توانمند و موفق اینه که با توجه به علم روز بتواند علم خودش رو هم به روز رسانی کنه و نباشد که مدیر بنشیند و منتظر باشد که علمی رو بیاموزد. خودش باید جوینده و یابنده باشه. اگر میخواد مدیری خودش رو بروز کنه، به دنبال پژوهش‌های مختلف ورزشی و همچنین بروز کردن علمی که در اون سازگار هستش و اون در اون حیطه میتونه موفق باشه، بروزستانی کنه. اون دانشی که ما در خصوص علممون به دست میاریم میتونه در آینده به ما کمک بسزایی داشته باشه. اون چیزی که ما مد نظرمون بود در خصوص مدیر توانمند در همین جا هستش که امیدواریم مدیران ما بتوانند با دارا بودن خصوصیات در راهی در راش قدم برداشتن موفق و پیروز باشه.
آقای محبی، بفرمایید که نظارت، کنترل و ارزیابی چقدر میتونه بر موفقیت یک سازمان و همچنین توفیق اون سازمان ورزشی نقش آفرینی بکنه و پایش بکنه، رصد بکنه فعالیت سیستم رو که یک مدیر داره با مدیران زیردستی و مدیران میانی خودش در ارتباط هست فراهم میکنه؟
اصل مدیریت که 5 ویژگی داره، همون ساماندهی، نظارت، کنترل، ارزیابی، اینها نمونه و شاخصهای یک مدیریت. مدیری که بر زیر مجموعه خود نظارت نداشته باشه نمیتونه به نقاط قوت و ضعف سازمان خودش ببره. اگر ما ندانیم سازمانی که در اون مدیریتش رو به عهده گرفتیم چه نقاط قوتی داره و چه نقاط ضعفی داره، در نتیجه نمیتوانیم در ارائه راهکار لازم در جهت بالا بردن نقاط قوت و کم نمودن نقاط ضعف گام‌های اساسی رو برداریم. و در نتیجه ما باید نسبت به مدیریتی که در اون سازمان قرار داریم، نظارت، سازماندهی دقیق و استفاده از نیروهای با تجربه و توانمند و در کنار اونها استفاده از نیروهای جوان و بانشاط میتونه ما رو در امر ساماندهی، نظارت و کنترل مجموعه‌ای که در اون قرار داریم بیش از گذشته موفق کنه.
بله، تشکر میکنم از شما که در این گفتگو شرکت کردین آقای محبی و آرزوی موفقیت میکنم برای شما.
من هم عرض تشکر دارم خدمت شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید. موج اف ام 92 مگاهرتز.
دانشکده ویژه مدیریت ورزشی رو میشنوید. آقای دکتر، کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، صحبت‌های پایانی شما رو میشنوید.
من در جنبندی این فکر میکنم که ما باید اول یک تفکر استراتژیک رو در ورزش کشورمون داشته باشیم، برنامه محور باشیم، بودجه مناسب، افراد مناسب با ضوابط مشخص و مدون و شفاف ما ایجاد کنیم تا بتونیم که ورزش کشورمون رو جلو ببریم. این هست که هر کاری که خوب داره میره جلو، پس یه فرایند خوبی داشته و یک حساب متریال خوب یا مواد خوبی داشته و اون فردی که این کار رو انجام داده متخصص این کار بوده تا نتیجه به این خوبی در اومده. در غیر این صورت امروزه بالای 90% موفقیت بر اساس علم و عقلانیته و شانسی نیست. من فکر میکنم شانس هم دخالت داره، ولی من شانس رو در کار کمتر از 10%
شانس هم در خدمت ذهن پویاست.
بله، من فکر میکنم 10% زیر 10% شانس، بالای 90% علم و خرد هست.
بله، سپاسگزاریم از شما دکتر محمد احسانی، داره مدرک دکترای مدیریت ورزشی از دانشگاه منچستر انگلیس. آقای دکتر سپاسگزاریم. دوستان خوب ما به پایان برنامه رسیدیم. همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یاری آورد.
از کجا شروع کنم؟ پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان. پرورش این نوع ماهی بدون احتساب هزینه زمین حداقل 700 میلیون تومان سرمایه اولیه می‌خواهد. شما برای راه اندازی این کسب و کار به 350 متر زمین، دستگاه اوزون، برج هوادهی، پمپ چرخش آب و وسایل غذادهی نیاز دارید. پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در مناطق معتدل و سردسیر کشور قابل اجراست. استانهای چهارمحال و بختیاری، زنجان، البرز، کوکیلویه و بوی رحمت و استانهای شمالی و شمال غربی کشور ظرفیت این کسب و کار را دارند. بچه ماهی رو از کارگاه تکثیر ماهیان سردابی که گواهی سازمان دامپزشکی داره تهیه کنین و خوراک بچه ماهی رو از کارخونه هایی که ذریب تبدیل مناسب دارن بخرین. دوره رشد این ماهی 7 ماه است که از 500 میلیون درآمد فروش 140 میلیون تومنش سوده و این یعنی در طول 2.5 سال سرمایتون برمیگرده. رستوران ها مهمترین مشتری قزل‌آلای رنگین کمان هستند. ولی اگه خودتون بی واسطه به دست مشتری برسونین، نونتون تو روغنه. صادرات این ماهی به کشورهای پاکستان، عراق، روسیه و افغانستان انجام میشه که با توجه به نیازهای این کشورها میتونه بیشتر هم بشه. آشنایی با شیوه پرورش ماهیان سردابی و نحوه کار با تجهیزات سیستم مدار بسته، مهارت‌های مورد نیاز این کاره. مجوز از اداره شیلات استان، پروانه تأسیس از سازمان نظام مهندسی و مجوز بهره برداری اصلی ترین فرایندهای اداریه که برای شروع این کسب و کار باید طی کنید. اگه جایی یا شخصی تو کارتون کار شکنی کرد، به ستاد رفع موانع تولید خبر بدین تا مشکل پیش اومده رو پیگیری کنید. با مطالعه، پشتکار و توکل بر خدا به میدون بیاد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و در ادامه از پخش شبکه ورزش ما رو همراهی بفرمایید.